ها به نظر میرسه که یه مقدار خواسته یا ناخواسته خودشون جدا نگه میدارن. این دقیقا همونجوری که شما اشاره کردید یک نقطه ضعف محسوب میشه، و اگر که به اونجا برسن که این هنر کاملا مشخص باشه که هویتش رو از کجا گرفته و از کدام فرهنگ برآمده، ما در نقطه کامل به نوعی قرار گرفتیم. آقای دکتر، من میخوام از آقای سلیمانی در این فرصت اندکی که حالا برای این بخش برنامه باقی مونده یه نکته ای رو بپرسم. سال 1396 سال بسیار پرفراز و نشیبی برای موزه هنرهای معاصر بود. اتفاقاتی که بحثایی که در مورد گنجینه موزه عرض شود به حضور شما، ثبتشون، اینکه مشخص باشه چه آثاری در انبارها موجوده الان موجود نیست، همه ی اتفاقاتی که افتاده بود، دائم موزه هنرهای معاصر رو در رسانه‌ها در واقع تازه نگه می‌داشت و اخباری ازش منتشر می‌شد. فضای مجازی و اینترنت هم که خیلی دامن می‌زد به همین اتفاقات. به نظر می‌رسه که بدون اینکه بنده بخوام منکر زحمات جناب آقای مولا نوروزی مدیر کل محترم پیشین هنرهای تجسمی بشم، با آمدن مدیر کل جدید در واقع به نوعی یه مقدار این فضا آرام‌تر شد. حالا اتفاقی که افتاد اینه که بخشی از گنجینه موزه هنرهای معاصر میخوام برگردم به جشنواره، در شهرهای دیگه به نمایش در اومده. این اتفاق فکر می‌کنم اتفاق خیلی تازه‌ای باشه، یعنی اون پیشتر مشابه نداشته. میشه راجع به این بخش کم توضیح بفرمایید لطفا؟
حتما. ما یک شعار داشتیم در ابتدای جشنواره و اون که ایران تهران نیست.
دقیقا.
یعنی در واقع ما خیلی از هنرمندان نمیتونن بیان تهران آثار رو ببینن، خیلیشون نمیتونن بیان حضور پیدا کنن موزه هنرهای معاصر و بسیاری از آثار رو ببینن. به همین خاطر تعدادی از آثار انتخاب شدن و حالا با کیفیت مناسبی در واقع چاپ شدن و برای 40 شهر ارسال شدن در 3 تا دستبندی که برای هر شهر هم 40 تا، یعنی نزدیک به 1600 اثر که بعضی از شهرها متفاوت بود دیگه. یک سریاشون حالاشه نزدیک 20 تا اثر اگه بگیریم نصفشون با هم مشترک است و ما بقیشون متفاوت بود. سعی کردیم بین این شهرها بفرستیم که بگیم این 40 شهر هم همزمان آثاری رو میتونن از گنجینه موزه هنرهای معاصر ببینن.
خیلی
البته نگفتن من اینم در تکمیل بگیم که ما 2 شهر هم همزمان افتتاحیه جشنواره فجر داشتیم، یعنی که جشنواره افتتاح جشنواره فجر رو در شیراز داشتیم 28 بهمن و افتتاح جشنواره فجر رو در آبادان 29 بهمن همزمان داشتیم. 4 تا از آثاری که قابل چاپ بودن مثل عکاسی، گرافیک، کاریکاتور و تصویرسازی رو به این 2 تا شهر هم بردیم و افتتاح جشنواره تو این شهر هم بود.
خیلی از شما سپاسگزارم.
پیش لو بدم علی جون، یه رویداد خیلی بزرگ داره توی خانه هنرمندان شک گرفته و خلاصه داره راه میفته. توی بخش بعدی با یکی از اساتید خوب عکاسی و یکی از زحمتکشانی که دائم داره کارهای جدی و اساسی انجام میده تو زمین عکس میخوایم گفتگو کنیم. البته ایشون دبیر بخش عکس فجر هم هستن و عضو شورای سیاستگذاری. حالا ساینا
دیگه همه رو گفتین دیگه.
آره ساینا سر جای خودش گفتگو میکنه، اما فرزاد ادیبی عزیز جمله آخر و جمع‌بندی تو بشنوی.
من تشکر میکنم از رادیو گفتگو و حضور شما و دوستان دیگه که پرداختید به این موضوع. قطعا هر رویدادی کاستی های خودشو داره، توانایی های خودشو داره و قوت و ضعف خودشو داره. بعد از اینکه این رویداد تمام میشه، کم کم راجبش میشه فکر کرد و تصحیحش کرد و برای رویدادهای دیگه تصمیمات بهتری رو در شورای سیاستگذاری گرفت. رویداد ما هم مثل همه رویدادهای دیگه شامل این داستان خواهد شد. امیدوارم که بتونیم از رهنمودهای هنرمندانی که دلسوز هستند و بتونن کمک بکنن و در اعتلای در راستای اعتلای هرچه بهتر و بیشتر جشنواره فجر و اتفاقات این چنینی کمک بکنن که ما بتونیم بهتر و توانمندتر باشیم. من عرض دیگه ای ندارم و از حوصله‌ای که شنوندگان عزیز داشتند تشکر میکنم. خیلی متشکرم.
متشکر آقای دکتر سلیمانی. میخوام نکته آخر رو در ارتباط با این بگید که نقش مردم در جشنواره امسال چطوری بود، ضمن اینکه دعوت هم کنید که بیان توی روزهای باقی مونده گالری ها و خلاصه نگارخونه و فضاها رو ببینن و این نقش رو آیا یکی از پایه های برنامه‌ریزی جشنواره بعد قرار میدید که مشخص‌تر و روشن‌تر برید سمت مردم، یا واقعا مثل بسیاری از جشنواره‌ها که خیلی آرتیستیک میبینن موضوع رو شما منظوری میدید؟
اولا ما با حضور مردمی که انرژی میگیریم، حضور همین مردم هم که انرژی به ما میدن و ما میتونیم بیشتر تلاش بکنیم و خدمت بکنیم در این راستا و هرچه بیشتر بتونن بیان و ما این حضور رو و انرژی رو بیشتر در رویداد چهارسوی هنر واقعا دیدیم که مردمی بود، فقط تخصصی نبود، اومده بودن اونجا دیدن و همچنین البته خب بازدیدهای متعددی رو ما در وای زرین داشتیم. اما دو رویدادمون که تا الان هست در واقع خواهش داریم و دعوت میکنیم از همه مردم بیان ببینن، نمایی 40 که در واقع میپردازه به دستاوردهای ناشران در این 40 ساله اخیر و بسیاری از کتابهای شاخصشون رو اونجا در موزه هنرهای دینی امام علی علیه السلام در خیابان نیایش در واقع به نمایش گذاشتیم. میتونن بازدید بکنن از ساعت 9 صبح تا 7 بعد از ظهر این آثار رو میتونن ببینن و ما بخش اصلی در واقع جشنواره ما مؤسسه فرهنگی سبا هست که بیان این آثار جوانها رو ببینن، آثار خوب هنری که در واقع سال در یک طول یک سال شاید بگیم آثار خلق شده است رو ببینن و از همین جا هم به اون رویداد مهم اختتامیه که 15 اسفند ماه چهارشنبه ساعت 6 در تالار وحدت هست میخوایم بیان ببینن و برانگزیدگان خودشون رو در واقع تشویق کنن. همچنین سراسر کشور اون شهرهایی رو که اسم بردیم از جمله شیراز و آبادان که افتتاحیه جشنواره فجر رو داشتیم میتونن نمایشگاهاشون رو شاهد باشن. سپاسگزارم.
بسیار عالی، خیلی ممنون از حضور شما دو بزرگوار آقای دکتر محسن سلیمانی و جناب استاد فرزاد ادیبی که هنرمندانه فرمایشاتشون رو برای شما رقم زدن و شنیدید. اما یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، بخش بعدی برنامه رو دنبال کنیم. مردم خوب و عزیزی که صدای ما رو میشنوید، از رادیو گفتگو همراه شما هستیم از پرده آخر. اما یه تخته ای هست که نقاشا زیر دستی نقاشا رنگ و روش میریزن، رنگ و قاطی میکنن و وقتی به رنگ مورد نظرشون رسیدن روی تابلو ازش استفاده میکنن. بشنویم پالت رو.
پالت
خیلی ممنون از اینکه همراه ما هستید. اما ساینا قادری مهمان عزیزی رو داره. این مهمان عزیز توی تمام رویدادها چهره رویدادهای تجسمی خصوصا عکاسی چهره بسیار آشنایی داره واسه ما و یکی از اساتیدیه که انقدر زحماتش آشکاره و مرارتهایی که متحمل شده برای نشر اندیشه عکاسان بزرگ ایران و عکاسان جوان ایرانی که حق به گردن هنر عکاسی داره. خیلی ممنون از این که استاد صمدیان رو دعوت کردی ساینا و امیدوارم گفتگو خیلی خوبی داشته باشیم. سلام استاد، روز بخیر.
سلام خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز.
خیلی لطف کردید، تشریف آوردید.
والا ظاهرن بس که عروسی تو عروسی شد دیگه، ما اینجا داشتیم جشن تصویر سال رو برگزار میکردیم. شما
از تصویر سال چه خبر؟
والا افتتاحیه‌اش که جمعه بود تا 24 اسفند ماه ادامه داره تو همه گالری های خانه هنرمندان ایران در 4 بخش. در حقیقت جشن تصویر سال بخش نمایشگاهیش عکاسی در 5 شاخه، کاریکاتور و کارتون مطبوعاتی و پوستر در بخش گرافیک و جشنواره تیم تصویرم که الان 16 دوره است که کل جشنوارمون 16 ساله برگزار میشه و همه فضاهای خانه هنرمندان در اختیار این پروژه سراسریه که از جوان و میانسال و پیشکسوت هم هستن.
دیدم که الان بچه‌ها دارن زحمت میکشن فضای خانه هنرمندان رو آماده میکنن آراسته برای تصویر سال. خصوصا هر ساله یه خلاقیتایی دارید، معلومه که یه نگاه جوانانه ای هم در کنار در واقع تیمای متعدد اجرایی وجود داره. خصوصا برچسبایی که داشتن روی پله میزدن، همه یه شور و هیجانی که سعی میکنن ایجاد کنن که همه بیان خانه هنرمندان تصویر سال رو ببینن. ضمن اینکه من چیزای دیگر رو هم مردم شاهد بودم از این بزرگی که به هر حال سالیان سال داره زحمت میکشه که تصویر سال رو اجرا بکنه، یه چیزی حدود شاید قبل از 6-7 ماه قبل از تصویر سال دائم شما مراجعه میکنید به آدمهای متعدد، رایزنیهای مختلف تا تصویر سال به بهترین وجه ممکن عرضه بشه و تقدیم فضای هنری در واقع کشور بشه. کار هنری کردن زارن خیلی سخته، نه؟ خصوصا از این کار، از این دستکار.
ببینین در خب کشورمون برنامه متفاوتی اجرا میشه و بخش عمدش رو مسئولینی دارن انجام میدن که اصولا نمیبایست انجام بدن. یعنی مثلا 2 سالانه های هنر تجسمی رو امسال تازه شکل گرفت که وزارت ارشاد تصمیم گرفت و چقدر زیبا تصمیم گرفت که تمام نتیجه مثبتش هم تو همین دوره اخیر جشنواره هنر تجسمی دید که میخواد بسپاره به خود انجمنهای تخصصی. یعنی وزارت ارشاد وظیفه قانونیش نظارت و حمایت
سیاست گذاری،
یعنی این سیاست گذاری هم چون اکثرا در طی این سالها ما دیدیم بیشتر سیاست زدگیه.
بله.
به خود هنر و فرهنگ لطمه میزنه. آدمهایی که هیئت مدیره ها یا مسئولین اصلی انجمنهای تخصصی طبیعتاً کارکشته اون کارن و تجربه دارن و میشه گفت دلی ترین گروه مسئول اجرای اون
زندگی و عمر و لذت هاشون رو توی
یعنی باید این اعتماد دیگه بعد از 40 سال به اون گروهی که همشون هم شناخته شدن از همه جهت مورد تایید حسی و عاطفی و حتی اجتماعی جامعه هستن، باید دیگه ارشاد اون نظارت رو ادامه بده. مثل همین کاری که امسال شروع کرد و باعث شد طیف گسترده ای از هنرمندانی که هیچ‌وقت نمی‌اومدن جلو اومدن کمک کردن. خود بنده اومدم همین قضیه نمایشگاه عکسای روزهای انقلاب رو واقعا با خیال راحت و با یک حسی که احساس کردم این دینی که عکاسا به اون روزها و اون روزها رو عکاسا داشتن رو تو همین نمایشگاهی که در خانه هنرمندان برگزار شد تو دل همین هنر تجسمی خیلی استقبال کردن. ولی میدونستم که این کار در سال قبل واقعا به همین راحتی اجرا نمیشد، چون یک نوع گاردگیری و نگاه گفتم کاش سیاسی باشه، سیاست زدگی فرهنگیه و کار رو همیشه به جاهایی میبرد که نباید میرفت.
بسیار عالی. بشنویم گفتگوی یک عکاس جوان و یک استاد عکاسی
رو.
من سلام عرض میکنم خدمت شنونده های محترم رادیو گفتگو، جناب آقای دکتر گیلابادی و البته مهمان محترم برنامه آقای سیف‌الله صمد. جناب سیف الله صمدیان امسال مسئولیت یکی از نمایشگاه‌های مربوط به جشنواره تجسمی فجر رو به عهده داشتن، نمایشگاه عکس روزهای انقلاب که متشکل از آثار عکاسان بزرگ ایران بود و در گالری ممیز و زمستان مجموعه خانه هنرمندان به نمایش در اومد. جناب صمدیان چند عکس در این نمایشگاه به نمایش در اومد؟
والا فکرش از اینجا اومد که اصلا اصولا ما وارد اتفاقات بعد از پیروزی انقلاب نشیم، یعنی از روزهای اول که هیچکی تعهد یا بهش میگن اساینمنتی از جایی نداشت، یعنی دلی رفت با دوربینش اتفاقات سطح و کف خیابونها رو گرفت، با اونا شروع کردیم. یعنی حضور مردم و عکاسا رو شما اینجا میدیدین و هیچ اتفاقی که بعدها شکل گرفت تو کشور، چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ اجتماعی، رو تو این عکس‌ها شاهد نبودیم، ولی کاملا یک رویکرد حسی هنری قالبی که تو عکاسی اون دوره بود رو ما یک انتخابی کردیم و کل نمایشگاه رو تقدیم کردیم به 4-5 نفری که تو اون دوران به عنوان نسل طلایی عکاسی ایران کار کردن، مثل کاوه گلستان، مثل بهمن جلالی، مثل شاهرخ حاتمی و عباس عطار و آقای خلیلی که اینها و حسین پرتوبی که اون عکس معروف هما فرا با پیش امام رو گرفته بود، یک جوری شما وقتی نمایشگاه رو میدیدین، بله یادشون گرامی، در کنار عکاسای دیگه ای که وقتی تو نمایشگاه قدم میزدی حتی اونهایی که اون دوره بودن از دیدن بعضی عکس‌ها شگفت زده میشدن، چون اولین بار بود که یک جمع‌بندی عکاسانه از اون دوره داشت اتفاق میافتاد، نه مناسبتیش خاص. برای همین شما این نمایشگاه رو مطمئن باشین که به لحاظ هم اجرایی هم تاریخی بسیار به موقع اجرا شد و امیدوارم در آینده چه به صورت کتاب چه به صورت یک اقدامات دیگه بتونن حفظ بکنن.
خیلی ممنونم از توضیحتون. از بین عکسایی که به نمایش در اومده بودن، تصاویری بودن که تا به حال دیده نشده باشه؟
بله، من اول تعداد رو فهمودیم، من بهتون بگم که 100 عکس بود و این تصاویر گفتم بیشترش رو بعضی فکرن دیده بودن ولی فریم های قبل و بعدش رو ندیده بودن، که مثلا کشتار معروف روز جمعه خونین 17 شهریور رو که عباس ملکی گرفته بود عکس معروف رو، شما فریم های قبل و بعدش بسیار قوی تر حتی، یا اون درگیری هایی که روز 22 بهمن در اطراف سازمان ساواک اون موقع بود و حتی کشته هایی که روی پشت بوما مونده بودن و کسی ندیده بود تو عکس ها اومده بود، که بسیار عجیب و اصلا باور نکردنی بود که تو اون شرایط عکاسایی که تو خیابون‌ها و جاهای مختلف ایران کار می‌کردن، بیشتر تهران منظورمه، چه جوری تونستن بدون اینکه تعهدی به یک اتفاقی از نظر مالی داشته باشن یا گفتم اساینمنت و مأموریتی داشته باشن انجام بدن، و این دوره هم بودن این نادیده‌ها و دیده شده‌ها یه شکلی داد که فکر کنم یه دو هفته در خانه هنرمندان تا چند روز پیش تا 29 برقرار بود نمایشگاهش.
خیلی ممنونم ازتون.
و چقدر زیبا بود این عکس ها که هر کدوم قصه ای داشتن و چقدر مردم با اون عکس در واقع انتهای راه رو که مملو از جمعیت بود کادر، چقدر باهاش خاطره بازی کردن، عکس سلفی گرفتن.
اون عکس رو کاوه گلستان روح شاد باشه
یادش گرامی،
بله یادش گرامی، ایشون یه عکسی رو بکنم از اجتماعات داخل دانشگاه تهران گرفته بود و اون رو ما در قطع بزرگ مثلا 3 متر در 5 متر کنم 15 متر مربع چاپ کردیم. الانم به یاد اون روزها ما در تصویر سال اون فریم عکس رو نگه داشتیم رو دیوار، که داخلش روی فریم سفید در اطرافش مردم ایران، بخش ایران ما رو پخش بکنیم، یعنی بخشی که الان 5 ساله در جشن تصویر سال همه عکسش رو میفرستن، هر سال حدود 300 عکس از بین 10 هزار عکس انتخاب میشه و به صورت پروجکشن نشون داده میشه، که یک اتصالی بین دو نمایشگاه اینجوری ایجاد شد.
خیلی هم عالی. نقش عکس های انقلاب بسیار نقش پررنگی بوده و هست در افکار عمومی جامعه ما بعد از انقلاب. فکر میکنید مردم ما چقدر عکاس های این عکس ها رو میشناسن؟
طبیعتاً چه بخوان چه نخوان، موقعیت الان شناخت ها و اصلا برخورداری از فرهنگ تصویری جهان بیشتر شده. اون دوره کم بود، چند تا کتاب مثلا آقای بهمن جلیل شروع کرد روزهای خون روزهای آتش رو بیرون دادن به لحاظ تصویر انقلاب، و بعدش هم مناسبت های مختلف میمد ولی بیشتر مناسبتی میشد، نمایشگاه عکس داشتیم. اتفاقا الان با دیدن این اسامی و اون یادهایی که داشت کمسو میشد و بعضی وقتا حتی فراموش شده بود، دوباره یک وصلی شد این قطع فکری و حتی عاطفی با اون روزها، و باعث شد که با اون نسلی که اسمشون تو اون کاتالوگ اصلی نمایشگاه من آوردم، از روزنامه کیهان و روزنامه اطلاعات و جمهوری اسلامی اون موقع و عکاسان آزادی که اسمشون رو بردم، اینها باعث شد که یک آشنایی جدیده و جدیتری با نسل طلایی عکاسان ایران داشته باشن. همین نسل باعث شد که الان اگر ما هزاران دانشجوی عکاسی داریم، از اونجا اومد بیرون فکرش که وزارت علوم فکر کرد گفت خب خدمتی که عکاسی به این حرکت و این اتفاق در ایران کرد که پیش بینی نشده بود، ولی عکاسا هوشیار بودن، با هم چشمشون هم دوربیناشون هم قلبشون این اتفاق رو ثبت کردن، باعث شد که اصلا رشته عکاسی در دانشگاه پایه‌گذاری بشه به همت بزرگانی که آقای هادی شفایی خدا بیامرز و بهمن جلالی ها. اتفاقی افتاد که الان بسیاری از جوانای امروزی هم فارغ التحصیل عکاسی دارن میشن، هم این وسیله سهل الوصولی مثل موبایل شده یک وسیله گرفتن عکسای هنری، حتی با انگیزه هایی که گفتم هم تو دانشگاه ایجاد شده هم در تکنولوژی دیجیتال در دنیا اتفاق افتاده. یک اتفاق غریبی افتاده که میگن تعداد عکسایی که در کل قرن 19 هم گرفته شده رو مقایسه کردن با 2 دقیقه عکاسی امروز جهان، یعنی میلیاردها عکس در دنیا گرفته میشه، و حیف بود که ایران پایه های آموزشیش رو نذاره برای آموختن و درست دیدن اتفاقات و ثبت درستش.
بسیار عالی، خیلی خوب. من موقعی که توی اون نمایشگاهی که مسئولیتش با شما بود قدم میزدم، به جز تصویرهایی که روی دیوار بود و داشتم قصه هاش رو واسه خودم مرور میکردم، زحمتکشانی که پشت دوربین قرار گرفتن و اون عکس ها رو ثبت کردن رو هم توی ذهنم دائم داشتم، چون یه سعادتی بوده از گذشته تا به حال که من همه اون زحمتکشان رو دیدم. خوبه که شما با زبان خودتون یادی بکنید از تمامی بچه‌هایی که پشت دوربین قرار میگیرن، به خاطر اینکه حافظه و خیال یک جماعتی، یک قومی، یک ملتی رو پایدار بکنه.
بله بله، اجازه بدید من فکر کنم کمتر از نیم دقیقه این اسامیشون رو بخونم که با یاد و اصلا به خاطر اینا این نمایشگاه برگزار شد. بهمن جلالی، کاوه گلستان، محمد صیاد، عباس عطار، شارق حاتمی، محسن شاندیز، رعنا جوادی، محمود کلاری، مریم زندی، کامران شیردل، عباس ملکی، حسین پرتوی، رضا دقتی، کاوه کاظمی، کامران جبرئیلی، مرتضی خاکی، محمود محمدی، حسین شرکت، آلفرد یعقوبزاده، بهرام مولایی، محمد فرنود، بهرام محمدی فرد، قربان خلیلی، و گفتم کل قضیه رو ما به 5 نفری که جانشون رو به دلایلی حالا یا بیماری یا سالخوردگی یا هر دلیل دیگه دست داده بودن، ولی اون روزها همون نسل طلایی عکاسی ایران بودن، هدیه دادیم که اصلیاشون بهمن جلالی، کاوه گلستان، عباس عطار، شارق حاتمی و آقای محسن خلیلی بود که اون
خیلی ممنون
از سرباز رو گرفته.
بله خیلی ممنون از قدرشناسی از اتالی، خیلی ممنون از ساینا قادری. میخوام جمله آخر رو در واقع تبلیغ کنید واسه تصویر سال.
والا تبلیغ اینه که این چه ما بخوایم چه نخوایم، چه بنده بخوام چه نخوام، بزرگترین رویداد تصویری ایرانه با همه شاخه‌هایی که فکر بکنین، عکاسی، گرافیک، کاریکاتور و جشنواره فیلم، و 20 روز ادامه داره فعلا، مثل اینکه میخوان بعدن یه فکر دیگه به ادامهش داشته باشن، ولی هر روز از ساعت 1 تا 8 بعد از ظهر همه گالری ها و 2 تا سالن سینما در اختیار این اتفاق، امیدوارم بیان ببینن، چون تمام رویدادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حتی ورزشی کشور رو با فیلم‌هایی که ساخته شده در طول سال و برنده‌های همه جشنواره‌های داخلی رو ما اینجا نشون میدیم و رایگانه.
بسیار عالی، تشریف بیارید خانه هنرمندان ایران تصویر سال رو ببینید. خیلی متشکر از حضور حضرت عالی و از اینکه لطف کردید توی برنامه خودتون اومدید و مردم رو با اندیشه خوب خودتون آشنا کردید. خیلی متشکر خانم قادری. نکته‌ای؟
متشکرم و خیلی ممنونم که دعوت بنده رو پذیرفتید آقای صمدیان. متشکرم از شنونده های عزیز و روز و روزگار بر شما خوش.
استاد ابراهیم حقیقی دبیر 11 جشنواره تجسمی فجر فرمودن که نگاه بومی، و البته من اضافه میکنم نگاه بومی و مردمی، لازمه جهانی شدن. اگر تصاویری داشته باشیم که برآمده از فضای فرهنگی جامعه و برآمده از تپش معنایی جامعه و حس و حال جامعه باشه، حتما میتونه اندیشه ایرانی رو پویا و پایا و جاودان بکنه. خیلی ممنون از این که همراه ما بودید. اما علی آقا جمله آخر و میخوایم برسیم
جمله آخر رو به سرعت بگم. امیدوارم که همپای همه اتفاقات خوبی که در جشنواره فجر، در جشنواره تجسمی فجر داره میفته، اطلاع رسانی درست از جانب جشنواره اتفاق بیفته، مردم سهیم بشن. هر چقدر مردم بیشتر حضور داشته باشن در نمایشگاه، نمایشگاه رونق بیشتری
میگیره. ما فردا کجاییم؟
فردا در موزه امام علی علیه السلام هستیم.
فردا در موزه امام علی برنامه زنده رو تقدیمتون میکنیم. هر کدومتون که دوست داشتید میتونید بیاید دور میز پرده آخر، بتونیم همدیگر رو ببینیم. متشکر. پایان برنامه پرده آخر از رادیو گفتگو. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
تقدیم حضورتون شد ویژه برنامه 11 جشنواره هنرهای تجسمی فجر که در قالب برنامه زنده پرده آخر به مدت زمان حدوداً 90 دقیقه از خانه هنرمندان ایران به سمع شما همراهان گرامی شبکه رادیویی گفتگو رسید. حضورتون عرض بکنم که رادیو گفتگو جشنواره های فجر امسال رو در قالب جشنواره سینما، جشنواره تئاتر، جشنواره موسیقی و در آخر جشنواره هنرهای تجسمی رو همگی رو به صورت زنده و مستقیم به سمعتون رسانده.